سلام خدمت همه علاقمندان و دوستان ورزش، خدمت و عرض ادب میکنم. امیدوارم که در هر کجا دنیا هستی خوب و خوش و سلامت و تندرست به ورزش هم فراموش نکنم. با یکی از برنامه سوال لندن خدمتتون با افتخار به اتفاق همکارانم، امیدوارم بتونیم برنامه خوب تهیه و تبلیغ ببینید درباره اتفاقات و حواشی ورزش. الان صحبت میکنیم موضوع کرونا که اصلا دنیا رو فلج کرده. امیدوارم که واقعا امیدوارم من و همکارانم و میلیون ها نفر از ایرانی و میلیاردها نفر از بیش از 1 میلیارد مردم دنیا که الان تحت شعار این قضیه قرار گرفته این داستان جمع بشه و زندگی به حالت عادی برگرده، چون مطمئنا با این اوضاع اول اصلا ادامه زندگی بسیار سخت و غیر ممکن هست. امیدوارم که تعطیلات نوروزی که خوشا از کنم نوروزی که واقعا نوروزم نبود بهتون خوش گذشته باشه، در خانه ها مانده باشید و رعایت بکنید مسائل ایمنی رو و به سلامتی. امیدوارم که مردم ایران بتونن سال خوب رو داشته باشن همراه سلامتی و تندرستی و البته ورزش رو هم فراموش نکنیم. میخوام صحبت کنیم طبق روال عادی، چون دو تا قسمت ویژه در برنامه نوروز داشتیم که دوستان خوبم تلاش کردن و تونستیم تقدیم حضورتون بکنیم. از این هفته روال عادی برنامه رو تهیه میکنیم درباره اتفاقات حواشی به خصوص فوتبال ایران، این حضور آقای مهدی محمد نبی در سمت دبیر کلی فدراسیون فوتبال که حاشیه زیاد به پا کرده، بعد هشدار AFC و فیفا و اعلام کردن که آقای شکوری رو همچنان به عنوان دبیر کل قبول دارن، اعلام میکنن که هیچ صورت جلسه به AFC و فیفا ارسال نشده و در نهایت مشخص نیست که چه اتفاقاتی در فوتبال رو خواهد داد. امیدوارم که بحث تعلیق و از این مسائل رخ نده. صحبت خواهیم کرد در بخش نخست با دوست خوبم پیام یونسیپور در وین اتریش از طریق تلفن ما هستم و کوروش بازیار عزیز از فرانکفورت و آلمان. قرنطینه خانگی کاری کرده که برنامه سوت هم به صورت قرنطینه ضبط و تداعی نمیشه. دوست خوبم علی در خط مقدم ضبط برنامه ایران فرداست، واقعا یه خسته نباشید جانانه میگم به دوست خوبم علی کارگردان برنامه که یک تنه و یک نفس داره برنامه رو بهترین نحو ممکن تهیه میکنه و مدت ایران فردا است که به صورت سیستماتیک این برنامه رو آماده میکنه. امیدوارم که همیشه در صحت و سلامت باشه دوست خوبه. ولی بریم به وین اتریش. همجا خدمت سلام هست که سالانونم تبریک میگم. میدونم که در وین اتریش همین بحث قرنطینه با شدت و حدت بسیاری داره ادامه پیدا میکنه و شرایط بسیار سختیه. می‌خواستم با این موضوع آغاز بکنیم که این حضور آقای مهدی محمد نبی چقدر حاشیه‌ای شده. خب حالا ورای این داستان چیزی که حالا من خودم میدونم، با سابقه بیش از 20 سال حضور در پست‌های مختلف در فدراسیون فوتبال، بیش از 7 سال دبیر کل فدراسیون فوتبال بود، سرپرست تیم ملی بود، اشراف داره مسائل فوتبال در هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، یکی از نام‌هایی است که تو همین اسامی که الان در هیئت رئیسه و ارکان دیگه فدراسیون هست، خب نام پررنگ‌تریه و تجربه بیشتری داره. می‌خواستم بپرسم چرا واقعا این قضیه جنجالی شد و آیا کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا تهدیداشون جدی هست یا نه؟
من اول خدمت شما سلام و از ادب و احترام دارم. نمیگم سال نو مبارک، میگم که انشالله سال خوبی داشته باشیم. اینجوری دعا بکنیم بهتره. بعد اینکه والا آقای کوروش بازیار عزیز ابتدا البته با صحبت میکنم، با کسب اجازه از ایشون ما حرفامون شروع بکنیم. و اینکه ببین آقای نبی در حقیقت حضورش در فدراسیون فوتبال ایران، خیلی بخوایم رک و حالا صریح بگیم، در جهت اهداف وزارت ورزش و جوانان بودش که تکلیف اساسنامه فدراسیون فوتبال روشن بشه. ببین در حقیقت اساسنامه اینجوری یه مقدار خلاصه و مفید بگیم، یعنی خیلی عامیانه بگم که مردم واسهشون قابل هضم باشه. ما می‌خواستیم که یعنی مهدی تاج استعفا داد، قرار بودش که انتخاباتی برگزار بشه و بعد فدراسیون فوتبال ایران در حقیقت نامه‌ای از فیفا دریافت می‌کنه مبنی بر اینکه اساسنامه شما مشکل داره و این اساسنامه باید اصلاح بشه بعد انتخابات برگزار بشه. اساسنامه در بهار یعنی اردیبهشت و خرداد سال 1398 اصلاح شده بود، اما به تایید مجمع نرسیده بود. چرا به تایید مجمع نرسیده بود؟ به خاطر اینکه در روزی روزگاری اگر آقای مهدی تاج رفت برکنار شد یا استعفا داد، قرار شدش انتخابات جدیدی برگزار بشه، فیفا بیاد بگه نه انتخابات نباید برگزار بشه، اول اساسنامه باید به تصویب برسه. اساسنامه حالا چجوری باید به تصویب برسه و چگونه باید درست بشه؟ توسط دبیر کل فدراسیون فوتبال. خب هر کسی دبیر کل باشه اون باید. دبیر کل آقای ساکت بود که به هر حال اگه برنامه رسمی تلویزیونی نبود میگفتم اختاپوس فوتبال ایران، ولی چون هست نمیگم. که بعد از اینکه ایشون رفتن آقای در حقیقت آشتیانی، ببخشید آقای ابراهیم شکوری، آقای ابراهیم شکوری به عنوان سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال ایران اختراع شد، انتصاب شد. ما مخترع و اختراع کننده پست هستیم در ایران. خب یعنی سرپرست دبیر کلی فدراسیون در هیچ کجای جهان وجود خارجی نداره، یعنی یا طرف دبیر کل فدراسیون یا نیست، یعنی سرپرست دبیر کلی ما نداریم. حالا آقای ابراهیم شکوری خودش منع قانونی داشت بر اساس قوانین اساسنامه که این پست رو بگیره، اما 16 ماه بود کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا هم اعتراض نکردن، چون اصلا در جریان نبودن که این مشکل داره. تا اینکه خب به هر حال این فدراسیون، این اعضا، این مدیرا هم حاضر به این که بخوان اساسنامه رو تغییر بدن و انتخابات جوری پیش بره که یا مهدی تاج نباشه یا مهمتر دست نشانده های مهدی تاج که مورد تاییدش هستند رئیس فدراسیون نشن، مثلا حیدر بهاروند، به خاطر همین اساسنامه رو به تعویق مینداختن. درست کردن شد، وزارت وارد شد گفت آقا خودتون تصمیم گیری بکنین، حالا نبی بیاد شکوری بره. خب تا اینجا
درسته.
حالا چقدر وقت داری من بقیه‌اش رو توضیح بدم؟
من اصلا خدمتتون پیام، حالا فامیلی های ساکت ساکت بودن، اما واقعا در اس ساکت بودن، در عمل تو همه
خب
هفته قبل ماشین
پدر بزرگی من همیشه میگفتش، مادر من همیشه میگفت به کور میگن عین الله، به کچل میگن زلفلی، به اینا میگن ساکت دیگه. ببین ماجرا اینه که الان کنفدراسیون فوتبال آسیا برای نخستین بار در تاریخ فوتبال ایران ورود کرده و داره یه مدارکی ارائه میکنه به ایران که این نشون میده اینا از داخل اتاق هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران اطلاع دارن. امروز من خیلی خلاصه میگم، امروز خبرگزاری تسنیم خیلی با من میگم امروز بخاطر اینکه امروز داره ضبط میشه برنامه، حالا در حقیقت خبرگزاری تسنیم یک خبری رو مخابره کرده که اصلا خیلی زیرکانه بوده که متوجه شدن در نامه‌ای که آقای جان وینسور جان دبیر کل فدراسیون آسیا کنفدراسیون فوتبال آسیا برای ایران فرستاده یک نام مختصر وی کی هست که این پیشنویس نامه رو آماده کرده که کنار نام مخفف دبلیو جی که نام مخفف دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران هستش به چشم خوره. این آقا کیه؟ این آقا وحید کردانیه. آقای وحید کردانی از دوستان بسیار نزدیک آقای مهدی تاجه که شما در تاریخ 22 مهر ماه سال 1398 ساعت 10:50 جلو ما دارن نگاه میکنم، پیام تسلیت رئیس فدراسیون فوتبال ایران به رئیس بخشای فدراسیون های عضو و منطقه کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC تسلیم شده در گذشت ابوی گرامی شما جناب آقای وحید کردانی را از طرف رئیس محترم فدراسیون فوتبال ایران تسلیت میگیم و برای بازماندگان صبر جزیل و فلان و اینا خواست داریم. آقای وحید کردانی همون شخصیه که رد پاش کنار برخی از فسادهای مالی شیخ احمد فهد الصباح از مقام عالی رتبه پیشین فیفا و رئیس همینطور فدراسیون فوتبال کویت هم به چشم آفرین به چشم میخورد که به حال از تمام مقام‌های خودش استعفا داد و رفت و فلان و بهمان، اما آقای وحید کردانی همچنان در پست خودش مون و این نام وی کی که کنار پیشنویس‌های نامه‌هایی که از سوی دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا به ایران ارسال میشه به چشم میخوره. ایشون دوست صمیمی مهدی تاجه که الان به سواحل اسپانیا گریخته از و ادعا کرده از کرونا گریخته همراه خانواده، و اسپانیا خودش میدونیم که کانون کروناست، توی اروپا. حالا تا اینجاشو داشته باشیم تا بعد چی میشه.
بسیار ممنونم که خب من حالا افترام داوود میهمندی و خیلی از کارشناسان محترم میگن که پیام واقعا نکات تیز، چشم تیز میدن، نکات بسیار زیرکانه داره همین جاست. یعنی این ویکی اگه تا صبح هم دوستانی میشستن نگاه میکنن، وحید کردانی رو آقای تاج رو هم به اتفاق دوستان خودش در مجمع فردوسی فوتبال میبینید تشخیص نمیدونن. این نشون میده پیام چقدر مختصر. بریم به فرانکفورت آلمان. کوروش بازه دوست خوبم با شانس برنامه سود. کوروش هم خدمت سلام عرض کردم، امیدوارم در قرنطینه بهت خوش بگذره. خوش که نمیزنه، خود من واقعا اگه فوتبال نباشه زندگی من تعطیله. یعنی الان من فقط لحظه شماری میکنم که ببینن این لیگا که خصوصا لیگ برتر و قرار است بعد از 30 سال قهرمان بشه لیورپول، الان کرونا باعث شده که داستان به تعویق بیفته. کوروش می‌خواستم در مورد این بحث ورود کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا به انتخاب آقای نبی، این نبی و این تحلیلی کردن و کلا همجوری پیام اشاره کرد، این کسانی که از هیئت رئیسه اطلاع میدن به کنفدراسیون فوتبال آسیا، نظر درباره این اتفاق چیه و واقعا چه چشم اندازی رو در همین اول سالی برای فوتبال ایران پیش بینی می‌کنید؟
خدمت شما آقای یونسی پور، علی آقا و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. گفتنی‌ها رو آقای یونسی پور به خوبی شکافتن و بازگو کردن، اما نکته‌ای که در مدیریت ایران بایستی بهش اشاره بشه وجود اصل ولایت فقیه است و چگونگی انتخاب و تایید خود ولی فقیه. ما اگه برگردیم ببینیم که ولی فقیه میاد امامان جمعه رو انتخاب میکنه، امامان جمعه من به جرئت میتونم بگم بالای 85%شون نمایندگان خبرگان هستن که بیان بر همون ولی فقیه نظارت بکنن. و حالا بیایم اینو ما تعمیم بدیم به رؤسای هیئت‌های فوتبال سراسر ایران و فدراسیون فوتبال، اعضای مجمع و و و اینا رو کنار هم بذاریم، میبینیم یه چرخه‌ای هستش که همگان بایستی در جهت تایید یک نفر پیش برم. یه مثال بزنم، 2017 اگر اشتباه نکنم قهرمانی جام جهانی نوجوانان در هند بود، آقای تاج چندین تن از رؤسای هیئت‌های فوتبال رو از جمله رئیس هیئت فوتبال ایلام رو با خودش برده بود به هند. ببخشید. به هند برده بود با هزینه فدراسیون فوتبال. و وقتی اینا رو کنار هم می‌ذاریم می‌بینیم یه چرخه معیوبی بوده که آقای یونسی پور هم به خوبی بهش اشاره کردن که خود تاج یا باشه یا اینکه بعد از اون کسایی باشن که در جهت اهداف این گروه پیش ببرن. الان هم با اومدن آقای نبی باز بخشی از اون مدیریت ولایت فقیه داره کار خودش رو می‌کنه. وزارت ورزش آقای تاج رو علم کرد، آقای نبی رو ببخشید علم کرده که بیاد دوباره اون سیستمی که به نفع وزارت ورزشه پیش ببره. اما فدراسیون فوتبال جهانی یا فیفا چشماشو بسته بود تا الان، میدونست و به هر جهت دوست داشتن که فوتبال ایران تعطیل نشه و پیش بیاد، اما الان دارن یه کارایی میکنن که امیدوارم با رکب برادران حزب اللهی و خدا ترس ما در مدیریت ورزش و فوتبال مواجه نشن، بهشون دروغ نگن، تقیه نکنن در این روزهای حساسی که مملکت باش در این 40 سال مواجه بوده و اینم یکی ازش هست، نیان و یک درخواستی از فیفا نکنن که چشمشو به اشکالات و تخلفات فوتبال ایران ببنده. اما یه نکته هم من دوست دارم اشاره بکنم، این که بلژیک اومد گفتش که من قهرمان لیگم مشخصه، 15 امتیاز نسبت به تیم دوم اختلاف داره و دست نیافتنیست، پس ما قهرمانمون الان صدرنشین لیگ هست و یوفا اعلام کرد که نه همچین کاری نکنید، در صورتی که الان توی ایران یک حرفا و برنامه هایی در دست دارن. وزیر ورزش میگه که ما مسابقاتمون رو با یک پروسه زمانی برای آماده سازی مجدد میخوایم از نو برگزار کنیم، ادهی میگن نه قهرمانان لیگ های مختلف در نیم فصل تا به امروز بایستی قهرمان کامل لیگ اعلام بشن و یک مشکلاتی ما در آینده ورزش به خصوص فوتبال داریم که بایستی صبر کنیم که مهمترین مسئلهش به نظر من این مشکل در فدراسیون فوتبال و نبود اساسنامه، دروغ‌هایی که گفتن و متن فارسی و انگلیسی اساسنامه با هم دیگه زمین تا آسمان متفاوت بوده. برمیگردم به جمله وحید هاشمیان که ازش پرسیدن الان نقش تو در کنار اسکوچی چیه، گفتش که شما دنبال رئیس فدراسیون باشید، نفر دوم تیم ملی هر کسی باشه زیاد مهم نیست.
بسیار ممنون از کوروش بازیار. واقعا روزهای سختی ورزش ایران فدراسیون فوتبال داره میگذرونه و امیدوارم که این اتفاقات و حواشی یه جورایی در نهایت ختمه به خیر بشه و این سالی که کرونا دنیا رو زمینگیر کرده و واقعا هیچ فعالیتی انجام نمیشه، تو خونه موندن واقعا سخته. یعنی خود من الان دو تا بچه دارم و واقعا اینا رو تو خونه نگه داشتن بسیار سخت. خود من تو خونه نمیتونستم، اینا خود پیام یونسفو کوروش بازار و کسان دیگه که واقعا هر روز کارشون این بود که برن و میدانی گزارش بگیرن یا کار دیگه انجام بدن، الان واقعا تو خونه موندن کار بسیار سختیه. یعنی امیدوارم که یه شرایطی اتفاق بیفته که این کرونا دست از سر دنیا برداره و بذاره دنیا کارش انجام بده. نشون داد که واقعا یه ویروسی مثل کرونا میتونه تمام دنیا رو یک دفعه اصلا سر تا پا زیر رو کنه و یه جورایی فعالیت‌ها رو به صفر برسونه. پیام جان، می‌خواستم حالا این بحث فدراسیون رو جمع بکنیم تو این قسمت. چشم اندازی چطور می‌بینی؟ پیش‌بینی چطور می‌بینی؟ چون خود آقای نری هم تو مصاحبه‌ای که تو من خبرگزاری ایسنا ازش دیدم تا یه خبرگزاری اعلام کرده بود که به دنبال این هستن که بیان اساسنامه رو یه جورایی تغییر بدن و درستش بکنن، کتابچه فیفا بفرستن، فیفا تایید بکنه و در مجمع تصویب بشه و در یه چشم‌انداز خوشبینانه در پاییز همین امسال بتونن انتخابات رو برگزار کنن. نظرتو می‌خواستم بدونم چیه؟ آیا میتونن این کار رو انجام بدن؟
ببین، من یه سوال از رفیق هستم، این که فیفا چرا و تا چه زمان باید ایرانو تحمل کنه؟ چرا واقعا باید تحملش؟ ببین اولا که سپ بلاتر یه جمله خیلی کلیدی و خوب داشت، میگفتش اگه من میزبانی جام جهانی رو به جای قطر میدادم به آمریکا، الان من رئیس فدراسیون بودم و هیچ فسادی هم وجود نداشت. خب و ما چند وقت دیگه از نظر فساد باید فانوس بگیریم، دنبال آقای بلاتر بگردیم با این کارهایی که اینفانتینیو داره میکنه، به خاطر اینکه ایران با یه دونه دخالت مستقیم سیاست در ورزش چیزو برکنار، یعنی تعلیق کرد فدراسیون فوتبال ایران رو. اما اینجا الان چه اتفاقی نمیفته. اما با همه این اوصاف شما یه فدراسیون ملی داری در یه گوشه از دنیا که این فدراسیون ملی پولی که بابت پاداش‌های جام جهانی پرداخت میشه رو میدوزه، میگه فیفا جریمه کرده، زنا رو به ورزشگاه راه نمیده، اساسنامش مشکل داره، سیاستش در فدراسیون دخالت میکنه. همه این مواردی که میگم هر یه دونش میتونه یه فدراسیون رو تعلیق بکنه، هر یک درست. دونش میتونه یه فدراسیون رو تعلیق بکنه. خب سیاستش دخالت داره، عزل و نصبهاش هیچ کدوم مبتنی نیست، اساسنامش رو اصلاح نمیکنه. خب همه اینا رو که میگم تا کی باید تحملش کرد؟ ببین یه مسئله ای هستش، اصلا تو بگو این فدراسیون فوتبال ایران که میره از عراق و بحرین میبازه نیست، تو اصلا بگو این فدراسیون فوتبال ایتالیا است، چرا باید تحملش کرد؟ من شخصا فکر میکنم این داستانهای کرونا تموم بشه، کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون جهانی فوتبال در مورد ایران واقعا یه تصمیم گیری جدی خواهند کرد.
پیام، یه نکته عرض بکنم، کوروش بازی یه جمله کلیدی داره، واقعا من دو سه بارم باهاش صحبت کردم، فکر میکنم اینم اصلا این درسته. میگه که برای جمهوری اسلامی خدا کرونا رو از اون بالا فرستاد که یه سری اتفاقات جمع بشه. حالا بحث اون سقوط هواپیما اوکراینی که بسیاری از هموطنان اونجوری خودشون از دست دادن، این موضوع
آره دقیقاً من ورزش فوتبال تو خیلی موافقم،
که آره درست. شاید تا آخر سالم باهاشون باشه، یعنی از الان یه مستمسکی رو دارن.
آره ببین، من که با این صحبت آقای بازیار عزیز خیلی موافقم، من فقط یه چیزی واسه من خیلی سواله که از یه طرف یه کشوری دوربین میاره جلوی مثلا یه کامیونی میگه ما اینا رو داریم برای مردم مستضعف آمریکا میفرستیم، از یه طرف دیگه هم سازمان پزشکان بدون مرز که دیگه در مورد سلامتشون و رفتارشون و اینا همه دنیا قسم میخورن سجده میکنن به پاک بودنشون و راه نمیده یا راه میده نمیذاره کار کنن، بهشون میگن دارو واسه تون بفرستیم، میگه دارو نمیخوایم پول بفرستیم. اصلا همه اینا رو میذاره کنار هم دیگه، واقعا حیف این ملت که واقعا سپر انسانی شدن، کاریش هم نمیشه کرد. یا بگذاریم همون بحث ورزش بمونیم بهتر.
حالا میگن نمیشه ازت سوال بکنم با این قرنطینه چیکار میکنیم؟
آخه ببین من اینو یه تفاوتی که من دارم با بقیه اینه که ما خبرنگارای فریلنس که در حقیقت دور کاریم، خب ببین من عضو تحریریه ایران وایر هستم و این تحریریه ایران وایر در حقیقت یه ساختمونیه در لندن که تمامی خبرنگارانش در سراسر جهان از ایران بگیر تا حالا کشورهای مختلف آسیا، اروپا، آمریکا، آفریقا متمرکز یه جا نیستن، همه جا پخشن. من به کار کردن توی خونه عادت دارم، روزی یه بار با سگی که کنارم زندگی میکنه با هم دیگه میرفتیم بیرون برای خرید، میرفتم بیرون، اونا کم شده ولی خب به هر حال سخته، خیلی سخته ولی خب باش کنار میام دیگه، ولی به اندازه سایر مردم مطمئنم واسه من سخت نیست.
بدون فوتبال که اصلا نمیشه زندگی کردی، حالا همه رو که ول بکنی یه تیکه خیلی سخت دیگه.
دقیقا واقعا وحشتناک.
کوروش بازیار عزیز، کوروش جان مربی هستی که سالیان سال در سطوح پایه کار کردی و مثلا خود مربی بودن که مثلا بره تو زمین و میدانی کار بکنه، واقعا شرایط تو الان شرایط خودت به چه صورته؟
خیلی سخت آقای خاص جدی. من کار روزانه‌ام رو داشتم، بعد از اونم رفتم تمرین، شنبه ها مسابقه داشتم و در ساعاتی هم که وقت آزاد بود بدون اغراق روزی 10 تا 13 کیلومتر میدویدم و این را شما خودتون شخصا خبر داشتید از شیوه ورزش کردن من. خب الان خونم با تیمم در ارتباطم، دیروز تولد یکی از بچه‌هامون بود و متاسف شده بودم که نمیتونیم کنار هم باشیم جشن بگیریم، از بچه‌ها خواستم هر کدوم یک ویدیو ضبط کنن با عکس و فیلمایی که از تمرینات و مسابقات داشتیم، یک ویدیو براش درست کردم فرستادم و باعثی خوشحالی خانواده ها و پدر مادر این بچه رو واقعا در نوشته ها و بازخوردشون بودید میدیدید که چقدر خوشحال شده بودن که تونستیم یک ثانیه هایی رو این خانواده این بچه رو خوشحال کنیم، چرا که پدر مادر و این بچه تنهایی تولدش رو جشن گرفتن و امیدوارم واقعا این لحظات سخت دنیا زود سپری بشه و مردم به فکر سلامتشون باشن. ورزش همیشه میشه انجام داد اما هیچ چیزی جای سلامت رو نمیگیره. امیدواریم به آینده‌ای بهتر از این روزهای تلخ و تاریک دنیا.
منم امیدوارم واقعا هم کوروش هم پیام هم بسیاری از ایرانیان و مردم سراسر دنیا همین آرزو دارن که این قصه جمع بشه، چون واقعا دنیا رو فلج کرده، ورزشکاران بسیاری در دنیا اومدن کمک کردن. هفته گذشته من اسامیشون عرض کردم، این هفته خیلی از باشگاه مثلا باشگاه یوونتوس که علی هم عاشقشه 400 یه سرز 4 ماه از حقوقاشون رو کم کردن تا به کرونا قصاص بدن، باشگاه اینتر که باشگاه دوست داشتنی من و پیام و سعید پیر محمودی رئیس چینی 300 هزار ماسک اهدا کرده و پولهای دیگه رافائل نادال، خیلی از ورزشکاران دیگه که اومدن کمک کردن، خود ورزشکاران ایرانی که اومدن شکرمش علی کریمی و بسیار از افراد دیگه. امیدوارم که واقعا این مسئله بیاد و جمع جور بشه، فوتبال دنیا به کار خودش ادامه بده، ورزش دنیا و در نهایت مردم دنیا بتونن به کار روزمرهشون برسن. تصویر کوتاه با هم در ادامه خدمتتون هست. بینندگان عزیز و ارجمند ایران و فردا و برنامه‌تون بسیار خوشحالم تو این قسمت خدمت هستیم امشب یک شنبه شب و اتفاقا همکارانم علی و سایر دوستان، امیدوارم آرزو میکنم که مردم دنیا شرایطش رو در آینده نزدیک به روال عادی برگرده. در خدمت دوست خوبم پیام یونسیپور و کوروش بازیار هستیم. پیام چند هفته ما خدمتشون نبودیم و بسیار خوشحالم که دوباره برگشتن تو برنامه و حضور دارن، همچنین کوروش بازیار دوست داشتنی که نکات و کامنت های خاص خودشونو دارن و همیشه واقعا تو برنامه غنیمتی هستن. پیام زمان نداریم اما دو تا سوال من ازت می‌خواستم بکنم. این آقای سلطانیفر واقعا دیگه ریشه دو تا باشگاه استقلال پرسپولیس رو عملا زده دیگه، یه کاری هم کرده که خیلی‌ها میگن آقا این ایشون چون پرسپولیسیه دنبال این هستش که بیاد و یه جور ریشه استقلال بزنه. حالا به اون کاری ندارم اما این شخ زدن هیئت مدیره استقلال و پرسپولیس، خصوصا استقلالی که الان توی همین امسال 4-5 دفعه عوض شدن، اومدن این آقای سعادتمندی که خب تو همین پرونده بانک سرمایه های هدایتی اسمشون به کرات اومده، بعد اومدن بگه من تمام مشکلات در مورد من بگم عصای موسا داره چی داره ایشون. می‌خواستم بپرسم که واقعا این آقای سلطانی فر از جون این دو باشگاه چی میخواد؟ هی هم اعلام میکنه ما اینا میخوام خصوصی کنیم، از این ور این بختک روی این دو باشگاه خصوصا استقلال افتاد.
یه برفی دهه 80 اومدش توی گیلان یادته که بعد همه جا رو بست. اون روزی که این برف اومد و همه جا بسته شد، سقف خونه ها ریخته شد، یه عالمه زن باردار توی خیابون مردم خودشون میخواستن ببرنشون بیمارستان، یخ زدن و مردن، یه عالمه آدم زیر آوار موندن. من دقیقا یادمه که محمد احمدزاده، همین مربی فوتبالی که الان رانندگی میکنه با تریلی، پارو گرفته بود رو دوشش و رفته بود رشت این مسافت رو تو برف و کمک کرده بود به مردم برای پارو کردن برف خونه ها به خاطر اینکه سقف ها فرو نریزه. از خونه اسماعیل راستی هم دقیقا شروع کرده بود که احتمالا همین. آقای مسعود سلطانی فهم موقع استاندار گیلان بود، در ارتباط تلفنی با شبکه خبر گفتش که هیچ مشکلی نیست، همه چیز تحت کنترل تهران بود. ببین این موجود یکی از فجایعیه که خداوند در تاریخ خلق کرده اما بسیار زیرکه. ببین این آدم میتونه بابت واگذاری اماکن ورزشی، رستوران هایی که متعلق به اماکن ورزشی دولتی بودن، به آقازاده ها، ورود خاندان آقای قرائتی به فدراسیون ها مثل دامادشون و هزار و یک لفت و لیس دیگه، نه تنها استیزاه و برکنار که محاکمه بشه، اما فضا رو توی مملکت جوری پیش برده که همه بگم وزیر استقلالی، وزیر پرسپولیسی، نمیدونم، ببخشید خیلی عذر میخوام از این واژه‌های سخیف استفاده میکنم ولی چیزیه که خودش هم دوست داره که در موردش گفته بشه که آره این لنگیه، این فلانه. ببین این واژه‌ها باعث میشه که اصلا کسی سراغ این نده که بابا جان تو با پسر آقای داورزنی داری چه غلطی می‌کنی با ساخت و سازهای کشور. کسی سراغ این نره که تو فدراسیون های ورزشی ایران رو با عزل و نصب های غیر قانونی نابود کردی. تو به محمد رضا داورزنی اختیاراتی دادی در حد همون ولایت فقیه که آقای بازیار گفت. خب و الان رسیده به اینجا و استقلال پرسپولیس اگه این کارا رو میکنه به خاطر اینکه همه توجه رو استقلال پرسپولیس جلب میکنه و این کار خودش رو در جای دیگه انجام میده. این من بازم تاکید میکنم که مسعود سلطانی فر در کنار بسیاری از شخصیت های دیگه، ولی خب من تو ورزش چون نگاه میکنم تو ورزش، ببین یعنی من همیشه فکر میکنم خدایا ممکنه یه روزی بیاد کسی بیاد از علی آبادی بدتر باشه؟ اصلا علی آبادی مقابل این پرهیزگار تاریخه، یعنی در مقابل آنچه که این خورد و برد اصلا علی آبادی رو ما باید بذاریم سجده بکنیم بهش. همین تموم شد.
خب چشم‌انداز
دو تا باشگاه چشم‌انداز دو تا باشگاه چشم‌اندازیه که داریم تو فدراسیون فوتبال می‌بینیم، تو فدراسیون بیلیارد داریم می‌بینیم. آقا طرف اصلا یه چیزی من میگم، در فدراسیون بیلیارد ایران، خب اسنوکر و بیلیارد، طرف پرونده قضایی کلاهبرداری و فساد اخلاقی و مالی و فلان و بهمان داره، باز میگه نه این باید باشه. چرا با تو بگو ببین وقتی که پیام یونسی پور توی یه مجموعه ای انواع و اقسام مفسده رو داره و رئیسش میگه این تحت هر شرایطی باید اینجا باشه، یه داستانی وجود داره دیگه. چشمنداز استقلال پرسپولیس همینیه که داریم میبینیم، توی فوتبال ایران داریم میبینیم، تو آسیا داریم میبینیم، بازیکناشونو داریم میبینیم، بدهکاریاشونو داریم میبینیم، اصلا طرف محمد، آخه مگه ممکنه آقای انصاری فر تنها مدیری در تاریخ باشگاه پرسپولیس که باعث شده با کارش باشگاه پرسپولیس 6 امتیاز ازش کسب بشه، دوباره آوردش دوباره همون فضاحت‌ها رو بدترش رو به بار آورد؟ اصلا نمیشه در مورد سلطانی فر واقعا هیچی گفت. ایشونو فقط باید برد تو دادگاه بشینه جواب بده. همین
حیام تو 30 سال این تو پرونده بانک سرمایه آقای سعادتمند به کرات اسمش اومده، اما الان میاد میگه من میخوام اصلا انقلابی بپا کنم.
اونجوری بخوای حساب بکنی که توی باشگاه پرسپولیس هم امثالش هست، مدیرعامل یک باشگاهی که در شمال شرق ایران، شمال غربی ایران قرار گرفته، پرونده فساد مالیش از سال 1189 باز، همچنان هم شرکت های هواپیمایی و فلان. این فساد مالی که جز برنداز کسی نداشته باشه که اصلا نمیتونه پست بگیره. باید داشته باشید، پرونده اقتصادی داشته باشید، چهار تا پست میگیری، نداشته باشید آخه این کاره نیستی که.
بسیار ممنون کوروش، نظر شما رو بدونم. واقعا هواداران میلیونی الان این همه 80 میلیون تو ایران، چند میلیون در خارج از ایران، خب اینا واقعا چه گناهی کردن که یه آقای سلطانی فری که معلوم نیست به کجاها وصله و اصلا ایشون حضورش تو ورزش به چه معناست؟ آقای روحانی واقعا باید به جواب بده که یه آدم معلوم الحالی مثل ایشون چجوری تو ورزش بوده؟ اون میلیون ها آدم چه گناهی کردن؟
آقای روحانی اگر در مورد آمار کشته شدگان آبان، دلیل سقوط هواپیما یا شلیک به هواپیما مسافربری و آمار تلفات و جانباختگان کرونا اومدن گفتن در مورد ورزش که مسئله بی اهمیت تری است یا کم اهمیت تری است، میاد جواب میده. اما در مورد پرسپولیس من میخوام یک اشاره بکنم. مصاحبه مرداد هاشمی رو، یکی از اعضای هیئت مدیره پرسپولیس رو، من این روزا خوب وقت بیشتر نشستم گوش کردم. در آخرش ابتدای سخنانش میگه که من یه چیزی میخوام میگم آخر، وقتی قبل خداحافظی میگم، آخرش میگه که محمد حسن انصاری فر با تمام وکلا و مشاورین و دوستانش که میان بهش اطلاعات میدن بیان توی برنامه، اگر 60 دقیقه طول برنامه از 58 دقیقهش برای ایشون، 2 دقیقهش برای من، و یا اگر 120 دقیقه است 118 دقیقه به ایشون، 2 دقیقهشو به من بدین که من مدارکی دارم بذارم رو میز ازشون بپرسم که این پولا کجا رفتن. یکی از همین برنامه‌های سود من یادم میاد که من اشاره کردم محمد حسن انصاری فر بازیکن خوبی بود، خاطرات خوبی طرفداران فوتبال و دوستداران فوتبال پرسپولیس و تیم ملی ازشون دارم، اما در نظر مدیریت واقعا گل کاش، هم در پرسپولیس و هم در راهن، ای کاش شما امکانش رو داشتید با آقای رسول کربکندی تماس میگرفتید و حرفای آقای کربکندی رو در روزهای کار همکاری ایشون در راهن با محمد حسن انصاری فر رو میشنیدید. صحبتی که آقای مهدی مرداد هاشمی ببخشید در مورد محمد حسن انصاری فر کردن، بایستی واقعا کسایی بیان بشینن گوش بدن. کسی که اومده سر مهرداد هاشمی در سایپا کلا گذاشته، چطور مهرداد هاشمی دوباره خودش قبول کرده بیاد این مدیر عامل بشه؟ و بدیهایی که بالا آوردن، من در چند برنامه گذاشتم با شما صحبت کردم، در همین برنامه و تلفنی که با هم صحبت میکردیم گفتم که من ته دلم برای آینده پرسپولیس میسوزه. این شرایط اقتصادی مدیریتی، بدیهایی که ما در فیفا داریم، باختایی که ما در دادگاه‌های ورزشی داشتیم، رفتن پرسپولیس به دست دوم کمترین هزینه است که دوستداران پرسپولیس بایستی بپذیرن، وگرنه واقعا روزهای تلخ و تلختری در انتظار ورزش فوتبال، باشگاه پرسپولیس و دوستداران فوتبال هست که امیدوارم واقعا یک معجزه بشه. همونطور یک کرونا اومد برای جمهوری اسلامی، اینا رو برده یک جایی دارن خودشونو باش مشغول میکنن، جوابگو نباشن، یک چیزی هم از آسمون بیاد، این مدیران برن کنار، یک کسایی بیان که به خصوص برای فوتبال یک تصمیماتی بگیرن که شادی کم مردم ازشون گرفته نشه.
بسیار ممنونم کوروش. من یه نکته اضافه کنم، اون دوستانی که در سایت ورزش سه اومدن با آقای هاشمی صحبت کردن، دقیقاً تا یه هفته قبل مشتری پروپاگاندشون محمد حسن انصاری فر بود، نمیدونم یه دفعه چه اتفاقی افتاد که اصلا 180 درجه عوض شد و آقای هاشمی رو آوردن و صحبت کردن. احتمالاً یه فعل و انفعالاتی اون پشت صحنه اتفاق افتاده. فوتبال ایران الان طوری هستش که تو هولوش همین بنگاه‌های سخن پراکنی داره اداره میشه و اونها اصلا که سرمربی تیم ملی میارن میبرن، میگن کی باشه کی نباشه و اصلا فوق‌العاده‌ن دیگه. کرونا هم یه کاری کرده که اونا بتونن با سرعت برق و باد به فعالیت خودشون ادامه بدن. بسیار ممنونم از کوروش بازیار عزیز، پیام یونس بود، پیام دوست خوبم که بعد از هفته خدمت شما بود. همین کوروش که نکات بسیار خوبی اشاره کرد، امیدوارم که واقعا ورزش هم در سال 99 سال نشستیم همین آغادش هست رهایی پیدا کنه دست این اختاپوسانی که ورزش رو پلکان ترقی خودشون قرار دادن. میلیاردها تومان پولایی که داره میومد و مردم ایران و اینجا باید با هزار مشکل دست و پنجه هم کنم. همین دلخوششون ورزش و استالار پرسپولیس و تیم ملی هست که اونم دارن یواش هاش به لطف خدا ازشون میگیرن. یه تصویر کدام در بخش بعدی خدمت هست. بینندگان عزیز ارجمند ایران فردا و برنامه سو خدمتتون هستم با افتخار به اتفاق همکارانم. توی این قسمت میخوام صحبت کنم با ایرج خان ادیب‌زاده، در قرنطینه سخت پاریس تشریف دارن، واقعا بسیار سخت. من با ادیب‌زاده صحبت میکردم، قوانینی که در خود فرانسه است تو همین قرنطینه که حتی بعد کسی از منزل میاد بیرون باید تو کاغذ نشون بده دلیل اومدنش چیه و الا هم جریمه میشن باش برخورد میکنن و کار بسیار سخت کرده. از همینه که بگذاریم، ورزش دنیا تعطیله و فوتبال اروپا توی رسانه ها دیدم که جوپیتر لیگ بلژیک فدراسیون فوتبال اعلام کرده که کلاب بروژ اف سی بروژ قهرمان، اما بلافاصله یوفا اعلام کرد که نه و لیگ های اروپایی کشور اروپایی نمیتونن خودشون قهرمان اعلام میکنن و نباید تعطیل بشن و در زمانه که اعلام میشه بعد برگزارشون میدون. مسابقات ملی رم در اروپا یوفا معلق کرد که بتونن بازی ها رو در زمانه که این کرونا یه جورایی کمتر میشه برگزار بکنن. ورزشکاران بسیاری در دنیا اومدن و کمک های مالک هم باشگاه های دنیا بازیکناشون اومدن از حقوقاشون کس کردن تا به باشگاه‌ها از نظر اقتصادی کمک بشه و همچنین بتونن به بیماران کرونایی و بخش پزشکی پرستاری که واقعا در خط مقدم هستن در ایران و در سراسر دنیا کمک کنن. می‌خوام از این اخبار اطلاعات با خبرش از ایرج خان علیزاده در ایرج خان خدمتتون سلام هست.
درود و سلام به شما و بینندگان این برنامه‌ای که الان چند ساله به هر حال ادامه داره و منم همیشه یکی از اعضای اون هستم و از این نظر
اصلا ایرج خان علیزاده اولین کارشناس و هیچ کسبت با بزرگی در ورزش که اومد و استارت برنامه رو با ایرج خان زدیم. ما این از این بابت
بله. همونطور که شما هم گفتین، من از قرنطینه که الان به سومین هفته رسیده به همه ایرانی ها به همه دنیا واقعا سلام بکنم. البته خیلی مشکله، ولی اون چیزی که مهمه احترام گذاشتن به اون پزشکان و پرستاران که همیشه میگن که یه جوری واقعا در خانه هاتون بمونید. همین چند روز پیش توریفل، برج ایفل که خب به هر حال هر سال بین 8 تا 10 میلیون تماشاگر داره، توریست داره، چراغاشو نصف خاموش کرد و روی اون صفحه درشتش نوشت مرسی، تانکیو، گراتسیا. به تمام زبان‌ها این تشکر رو اعلام کرد به خاطر اینکه واقعا یه ده کاملا مراعات میکنن و در خانه میمونن. البته در فرانسه مسئله یه مقدار به حالت حکومت نظامی در اومده، یعنی 100,000 پلیس و ژاندار در همه جا. اگر اتومبیل‌هایی بیان و بی خود و بی جهت اومده باشن داخل شهر یا تو خیابونای شهر، اونها رو متوقف میکنن. در حدود نزدیک 200,000 نفر جریمه گرفته بودن. جریمه ها اول 130 یورو بود ولی بعدن شد 200 یورو. اگر دو هفته هم نفر دادن میشه 3000 یورو. ببینید واقعا یک کشورهایی که الان به شدت با این مسئله روبرو هستن همین فرانسه، در یک روز رکورد شکست، نزدیک به 1300 نفر جان باختن. خب این معلومه این مسئله کرونا نه پاسپورت میخواد، نه مرز میخواد، نه پولدار میشناسه، نه آقای پوتین میشناسه یا آقای ترامپ میشناسه یا نخست وزیر شما بوریس جانسون میشناسه. این وضعیت واقعا یک مشکل بزرگ جهانه، باید به اون احترام بگذاریم. البته من باید همینجا انجام بگم که یه خوبی هایی هم داشته این کرونا. اولا در پارک ها که الان مدت هاست دیگه بستن، پرندگانی که مدت ها مهاجرت کرده بودن میبینیم که دو مرتبه برگشتن به پارک ها. هوا از اون آلودگی در اومده، دود دیگه نیست. خود چین رو، خود پکن رو از بالا عکس گرفته بودن به وسیله ساتلیت، نشون میده که دیگه اون دود غلیظی که اون بالا بود برای المپیکا هم خیلی اعتراض شد دیگه نیست. یعنی خب این مسائل هست. و بعد هم یه نکته بیشتر مهمتر به نظر من، مردم دنیا با هم همبسته شدن، ورزشکاران با هم همبسته شدن. الان کمک هایی که میشه برای خرید وسایل، برای به حال مجهز کردن بیمارستان ها، برای پذیرفتن بیماران واقعا بسیار زیاده. من میبینم مثلا همین تیم ملی آلمان به طور مشترک 2.5 میلیون کمک کردن، نادال 11 میلیون تا به حال جمع کرده، فدرر 1 میلیون یورو داد. اینا فقط یه قسمتی از کسانی هستن که اعلام کردن، ولی کسانی هم هستن که اعلام نکردن. به هر حال این باز هم از خوبی های این کروناست که یه جور همبستگی بین ورزشکارا، بین مردم، و به هر حال نشون میده که فقیر و غنی نمیشناسه این ویروس. در همون یوونتوس، تیم مورد علاقه علی ما، الان 2 یا 3 نفر آلوده به میکروب پیدا شدن، به همین ویروس پیدا شدن. حتی اشکال گرفتن به رونالدو چرا تورین رو ترک کرده و رفته به کشورش، در اونجا کمتر مورد در واقع میتونه کنترل بشه. به هر حال من فکر میکنم که یه وضعیت جدیدی به وجود اومده. نخست وزیر فرانسه همین دیروز اومد گفتش که به زودی ما این قرنطینه رو از بعضی از شهرها برمیداریم، اما هنوز نگفته کی و نگفته کجا. اینا پرسشایی که همه جا واقعا مطرحه.
آقای ادیب‌زاده، یه نکته‌ای که حالا شما یه توی پکیج اشاره فرمودید به این داستان کرونا و حضور ورزشکاران، یه نکته‌ای که واقعا ایرانیان رو نگران میکنه، حالا ورای بحث مدیریت ناکارآمد در رأس حرم ورزش و این اتفاقات دردناکی داره میفته، نگرانی هستش که الان فیفا و AFC اعلام میکنی شاید فوتبال ایران رو تعلیق بکنن و این کرونا یه هدیه الهی واسه سیستم که الان اومده و یه جورایی زمینگیر کرده این تصمیمات. واقعا از شما پرسم، این چیز خبری که این هفته اومد خصوصا کنفدراسیون فوتبال آسیا که به شدت به دنبال این هستش که یه جورایی یه ضرب شستی به فوتبال ایران نشون بدن، نظر شما رو می‌خواستم بدونم.
متاسفانه همینطوره. شما الان نگاه بکنید ببینید چه کسانی مسئول ورزش در ایران هستن. به هر حال یه نفری که قبلا تو سپاه پاسداران بوده الان اومده وزیر ورزش شده و مرتبم به هر حال سعی میکنه با لبخند جلوی مردم ظاهر میشه بدون اینکه واقعا مشکلات اصلی ورزش ایران رو اصلا بخوان دوا بکنن. شما سر این مسئله کرونا که اشاره کردی، ببینید چند بار تصمیم گیری شد آیا مسابقات باشه آیا نباشه، آیا امسال تیم قهرمان همون کسی باشه که الان صدر نشینه، آیا مسابقات رو باید قطع بکنن. ببینید بسیاری از این مشکلات، همین که تیم‌های ایران باز باید برن به یه جای دیگه مسابقه بدن، یعنی واقعا خود مسئولین ورزش این توانایی رو ندارن که اعتراض بکنن بگن واقعا ما یه محیط سالمی داریم، میتونیم تیم هامون حتی تیم ملی بیاد در خاک خودمون مسابقه بده. آیا واقعا همچین جرأتی دارن؟ میبینیم که واقعا اون همه آدم قربانی میشن، باز هم اون همه آدم تو خیابونا هستن، اون همه آدم مسافرت میرن، اینا واقعا هیچ احترام نمیذارن به خاطر اینکه خود مسئولان احترام نمیذارن.
این اصلا بعد یه مسائلی باشه این چنینی که آقای سلطانی فر، آقای داورزنی و اون تیم مافیایی بتونن میلیاردها تومان پول رو ببرن و سرمایه‌گذاری مختلفی که در بحث خانه سازی و اتفاقات از این دست، فروش رستوران های فدراسیون های مختلف و کار اقتصادی میکنن کسی متوجه نشه. من خودم تو این سالیان سال که از آقای علی آبادی، سعیدلو و گودرزی و کسای دیگه صحبت میکردم، انتقاد میکردم و گزارش های متعدد گرفتم، همین الان دارم اشاره میکنم واقعا من عذرخواهی میکنم، چون وزیر ورزشی وحشتناکتر، بدتر و نالایقتر از آقای سلطانی فر من تو الان ندیدم. یعنی دارم اشاره میکنم به مدیرهای قبلی و سرپرستهای ریاستهای رئیس سابق، بدن سابق، یعنی ایشونو که نگاه میکنم اونها جلوی ایشون پادشان. یعنی واقعا من اعلام میکنم که پدیده از آقای سلطانی فر نمونهش رو من تو الان تو ورزش ندیدم. قوقا داره میکشون در بحث نابودی ورزش ایران، خصوصا دو تا باشگاه استقلال پرسپولیس که با تختگاه سرعت زیاد داره این اشاره رو میکنه. امیدوارم که واقعا یه اتفاق بیفته، اینا از ورزش برن و ورزش رها بکنن. آقا هر چقدر که بردید، هر میلیارد تومان که بردید، برید حداقل تتمه ورزش واسه ورزشکاران و مردم ایران به یادگار بگذارید که بتونن حداقل اونها یه دستاوری داشته باشن، یه کاری انجام بدن. آقا زمان زیاد نداریم، می‌خواستم همین از شما بپرسم، واقعا این وزیر ورزش از جون فوتبال و استقلال پرسپولیس چی میخواد؟ یعنی هیئت مدیره دو تا باشگاه امسال اگه نگاه بکنید رکورد زده ایشون با عزل و نصب باش.
امیر جان ببینید، همین باشگاه استقلال و تاج اتفاقا اون دربیشون، یعنی اولین دربی این دو تا تیم که یک بازی دوستانه بود در سال 1347 اینطورا برگزار شد.
بله.
و بدون گل هم مساوی شد. همین شنبه سالگردشه، یعنی سالگرد اون بازیه. شما نگاه بکنید در حدود 50 سال 60 سالی که این دوتا باشگاه همچنان یک گرفتاری هایی دارن. یه زمان قبل از انقلاب گرفتاری ها سیاسی بود، همه فهم کردن چون تاج به حال اسمش تاجه و بوته دولتی داره، دولتیه، باش مخالف بودن. بعد با پرسپولیس رو فهم کردن که یه باشگاه مردمیه، خب مردمی هم بود، بعد از شاهین پرسپولیس واقعا دیگه مردمی تر بود، اما همچنان این جریان ادامه پیدا کرده. شما خودتون به هر حال روزنامه‌نگار بودید، در بعد از انقلاب دیدید چه سر همین داربی ها بردن، یعنی فقط همین داربی ها که این تیم ها رو یه بار برداشتن بردن بندر عباس مسابقه دادن، بعدم قبل از مسابقه مهمانی میدادن. به هر حال یعنی شما نگاه بکنید که این دوتا باشگاهی که الان شما میگید چه به سرشون اومده، مسئله الان نیست، از اول انقلاب این دوتا باشگاه همچنان گرفتاری این سیاست رو داشتن، گرفتاری سیاست. واقعا این مسئله همیشه باید برای ترس دوتا تیم، هر چند وقت هم میگن این دوتا تیم واگذار میشن به بخش خصوصی.
نه در رویاست آقای ادیب‌زاده. حالا تو برنامه های بعدی من سعی میکنم بیشتر بپردازم به این داستان. امیدوارم یک کرونایی به تدالی مدیران رو جمع کنه با خودش ببره، چون بودن این مدیران بغیر از اینی که هم نابود میکنه ورزش و هم سیستمو، برای نفرات بعد هیچی نمیذاره که اونا حداقل مثلا بیان یا آقا بگن یه چیزی مونده و میتونن یه کاری انجام بدن. ایناشون بسیار ممنونم از شما.
خیلی سپاسگزارم. فقط بگم این مسئولان خودشون پنهان شدن و گیر این کرونا نمیافتن، ولی مردم بیچاره همینطوری دارن درو میشن. روز بخیر.
بسیار ممنونم. به اتفاق ایرج خان ادیب‌زاده، دوست خوبم علی و سایر همکارانم، تا هفته آینده خدا یارو نگهدار.